ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. سرپرست وزارت خارجه ایران میگوید تهران آماده ادامه مذاکرات با واشنگتن است. گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار آزادی فوری فعالان حقوق زنان از زندان‌های ایران شد. حملات اسرائیل به نوار غزه بیش از 30 کشته بر جای گذاشت. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید تهران همچنان برای از سر گرفتن مذاکرات با واشنگتن با هدف همکاری متقابل در یک توافق هسته‌ای آماده است. علی باقری کنی موضوع را در گفتگو با نیوزویک مطرح کرده است. این در حالی است که پیشتر مقام‌های کاخ سفید با تاکید بر اینکه از دست کم دو ماه پیش هیچ تماسی بین دو کشور وجود نداشته، ادامه مذاکرات برای احیای برجام را خارج از دستور کار واشنگتن دانستند. علی باقری کنی در بخش دیگری از این گفتگو که امروز منتشر شده با اشاره به شراکت طولانی مدت تهران و مسکو روسیه را ستون اقتدار منطقه توصیف کرده است. سرپرست وزارت خارجه ایران تاکید کرده که روابط دو جانبه ایران و روسیه به عنوان یک همسایه بزرگ و یک کشور قدرتمند منطقه و همینطور روابط دو جانبه ایران و چین به عنوان یک بازیگر تأثیرگذار جهانی دهه‌ها سابقه دارد و تهران در تلاش است که به گفته او از پتانسیل‌های کشورهای منطقه برای تقویت صلح و ثبات استفاده کند. مری لارل گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مدافعان حقوق بشر از تهدید شدن 6 فعال حقوق زنان که به تازگی زندانی شدند به تجاوز و قتل خبر داد. خانم لالر این موضوع را با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس مطرح کرد. جلوه جواهری، آزاده چاوشیان، نگین رضایی، فروغ سمینیا، شیوا شاه سیاه و متین یزدانی شنبه 23 تیر ماه به زندان لاکان رشت منتقل شدند. گزارشگر ویژه سازمان ملل وضعیت این فعالان حقوق زنان را نگران کننده خوانده. او از جمهوری اسلامی خواسته که بیدرنگ این 6 نفر را آزاد کرده و به سرکوب فعالان حقوق زنان پایان دهند. در حالی که چانه زنی ها و مذاکرات اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی با هدف دستیابی به آتش بس ادامه دارد، حملات تازه اسرائیل به بخش های مختلف نوار غزه بیش از 30 کشته بر جای گذاشته. حملات اسرائیل به نواحی مرکزی نوار غزه در طول شب گذشته و صبح امروز باعث کشته شدن 24 نفر از جمله 10 زن و 4 کودک شده. در جنوب نوار غزه هم 9 نفر در 2 حمله مختلف شبانه کشته شدند. 4 نفر از این افراد در خانه‌ای در خان یونس کشته شدند و 5 نفر دیگر هم در خیابانی در رفح. ارتش اسرائیل تایید کرده که نیروی هوایی این کشور در طول 24 ساعت اخیر به 40 هدف در غزه حمله کرده. اما نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی، در آستانه 10 سالگرد خروج فرزندانش از ایران خطاب به آنها نوشته که امید دارم کودکانم بدانند من نیز چون همه مادران زندانی، گرچه یک نابجا و نشاندار سرپیچی، اما مادری عاشق بودم که موج سهمگین حسرت کودکانش همچنان بر قلبش میکوبد. این نامه در صفحه اینستاگرام خانم محمدی منتشر شده. رویا ملکی همکارم گفتگویی داشته با کیانا و علی، دو فرزند نرگس محمدی که مقیم فرانسه هستند.
من دیگه الان 9 ساله که مادرم رو ندیدم. من عادت کردم که بدون مادر بزرگ بشم. بابام یه پدر خیلی خوبیه، هم مادر بود هم پدر، ولی زندگی بعضی وقتا سخته، برای اینکه یه چیزایی که مادر وقتی یه دختر بزرگ میشه باید یاد بده، من خودم باید یاد میگرفتم، یا از دوستام سوال میپرسیدم یا از مادر دوستام، برای اینکه مادر نداشتم دیگه. بعد از 13 سالگی بدنتون عوض میشه، احوالتون عوض میشه، دخترها همین جوری میگم آرایش میکنن، پریود میشن، اینجور چیزا. بعدش من اینا رو خودم یاد گرفتم. این برای من یه خورده سخت بود، برای اینکه بعضی وقتا عصبانی میشدم، ولی خب زندگی من زندگی بعدی نیست. من بعضی وقتا به مادرم فکر میکنم، ولی اون نیست که همیشه مثلا نگران باشم بگم آیا امروز زنده است یا نه، برای اینکه میدونم که مادرم نمیخواد من به اینجور چیزا زندگی کنم. من مطمئنم مادرم میخواد من خوشحال باشم، با یه زندگی خوبی داشته باشم که به خودم زیاد استرس ندارم. و این راستی که من دارم برای مادرم تنگ شده، ولی خب زندگی این شکلیه دیگه، انتخاب خودشه. پس من به انتخاب مادرم احترام میذارم.
کیانا جان، گفتی که خیلی چیزا رو که باید یاد میگرفتی به عنوان یک دختر، مادرت کنارت نبوده و از دوستات و از مادران اونها یاد گرفتی، اما از مادر خودت چه چیزی یاد گرفتی به عنوان زنی که سالهای زیادی در زندان سپری کرده؟
من از مادرم زیاد نیاز نداشتم چیزی یاد بگیرم، برای اینکه اون چیزی که مادرم به من داد از بچگیم بهم داد. من عین مادرم دیگه مثل مامانم خندم خیلی بلنده، زود عصبانی میشم، قدم یه خورده کوتاه، موهام سیاهه، خیلی دوست دارم بخندم، عاشق رقصم، عاشق آوازم، خیلی فامیلم رو دوست دارم. مادرم به من یاد داده که همیشه باید مهربون باشی، به بقیه احترام بذاری از جوری که میتونی، ولی وقتی مثلا آدمایی که مثلا جلوی تو به احترام نمیذارن باید بری تو، یعنی نباید اونا رو بر کنی که به احترام نذارن. حالا مادرم که نیست، برای اینکه من قبل از 9 سالگی چیزی یادم نمیاد، ولی اگه یه چیزی به من یاد داده حتی مگه زندان باشه، اونی که برای آزادی همیشه باید آدم، برای حقش آزادی همیشه آدم باید مبارزه کنه.
ما ایرانی هستیم، ما از خاورمیانه میایم، باید از مردم اون از خواهر و
از خواهرمون باید
و خواهم و برادرمون دفاع کنیم. مادر ما اینا به ما یاد داد.
به هر حال مامان خانم محمدی در زندان برنده جایزه نوبل صلح شدن و تو و علی و پدر این جایزه رو دریافت کردی. فکر میکنی این جایزه چقدر کمک میکنه که امیدوار بشید به اینکه بتونید آزادی اون رو به زودی ببینید؟
مادرم بعد از جایزه روحیش بهتر شد، ولی خودش سخت‌تر شد، برای اینکه جمهوری اسلامی امتحان میکنن که بیشتر مادرم رو به سکوت برسونن که دیگه ملاقات نداشته باشه، به کسی زنگ نزنه، که مثلا مادرم رو از همه چی دور کنن. پس روحیش بهتر شده، آره روحیه همه هم یه خورده بهتر شده، ولی وضعیت مادرم بهتر نشده متاسفانه.
کیانا، اشاره کردی که جمهوری اسلامی میخواد که مادرت به سکوت بره و خب به هر حال این شرایط رو دوست نداره که مادرت صدای رسایی داشته باشه از داخل زندان، از داخل ایران، اما حضور مادرت در زندان باعث شد که تو و علی هم صداتون رو به دنیا برسونید و بیشتر صحبت کنید و بیشتر در رسانه ها باشید، همینطور که الان دارید با
آره، ولی رادی. ما نباید صحبت کنیم، مادرمون باید صحبت کنه. این ما رو خوشحال نمیکنه، ما رو یه خورده غمگین میکنه، برای اینکه ما نباید نوبل میرفت، مادرم باید میرفت، ولی اینا نذاشتن مادرم آزاد بشه که بیاد نوبلش رو بگیره.
دقیقا سوال من هم همین هستش که آیا شما از این شرایطی که میخواین در مورد مسائل سیاسی، جایی که شاید اصلا علاقه نداشته باشین بهش حضور داشته باشین، این چقدر شما رو آزار میده در این که بخواین در مورد مسائل سخت و سیاسی صحبت کنید، در مورد زندانی شدن مادرتون صحبت کنید، و این شما رو در چه شرایطی قرار میده؟
ما امتحان کردیم که بکنیم مامان اگه بود چی میگفت که مثل همونو بگیم، ولی خب ما مادرمون نیستیم دیگه. جمهوری اسلامی مادرمو آزاد نکرد که بیاد نوبلو بگیره، یه توهین به آزادیه.
کیانا یه ذره فکرش از من شبیه من نیستش، اما من فکر میکنم این کار ما هستش، ما باید این کار رو انجام بدیم. جوچی ما هستش، واقعیت جوچی چجوری میگیم، مسئولیت ما، واقعیت مسئولیت ما هستش. مکه ما امروز شانس داریم که صدامون میتونه به رسانه های دنیا برسه.
هر کسی که در زندان هست، اطرافیانش خیلی مشتاقن که این دوران به پایان برسه و تموم بشه، اما آن چیزی که ما داریم میبینیم الان، جمهوری اسلامی به افرادی مثل مادر شما خانم نرگس محمدی در زندان احکام جدیدی میده که این دوران طولانی تر بشه. چقدر امید داری که مادر از زندان بیاد بیرون و ببینیش؟
من زیاد امید ندارم که مادرم از زندان بیاد، ولی دلم میخواد، ولی زیاد امید ندارم، برای اینکه فکر کنم الان وضعیت سخت‌تر میشه. ولی خب میدونین ما نباید زیاد نمیدونم ببخشید کلمه یه خوشگلتری بگم، ما زیاد حق نداریم قور بزنیم، برای اینکه خب بعضی از آدم ها وضعیتشون از ما خیلی بدتره، بعضی از آدم ها خیلی آدم ها رو تو زندان از دست دادن. مادر ما خیلی تو جهان شناخته هست، زیاد ما چی میگن مادر ما نمیتونن انقدر آسون
میتونی واقعیت رو بگی، نمیتونن مادر ما رو بکشن.
آره مادر ما نمیتونن انقدر آسونی بکشن. ببخشید من ایرانی بده.
ما واقعیت خیلی شانس آوردیم که الان اومدیم فرانسه. بله مادر ما امروز نیست و پدر ما هم نبودش، اما اولین چیز من و کنا شانس آوردیم که همیشه با هم دیگه بودیم. این به من و کنا خیلی کمک کرد. اما زندگی الان بعد سخته و همه زندگی ها سخته، اما من و کنا امروز نمیتونیم بیان بگیم خیلی آزار کشیدیم، خیلی رنج کشیدیم. نه، واقعیت این هستش که ما شانس داریم که توی فرانسه هستیم، میتونیم ادبیات یاد بگیریم، میتونیم زبان کارهای بسیار خوب اینجا انجام بدیم. این شانس رو خیلی از برادرامون خواهرامون توی ایران ندارن. توی نامه‌ای که مادر من همین امروز نوشته که روی اینستاگرام گذاشته و به خیلی رسانه‌ها فرستاده، گفتش که فقط برای منو چانا نبود، برای همه مادرای ایران و توی خاورمیانه بود. میدونید ما از یه جایی میایم که آزادی سخته و جنگ هر روز هستش.
بله، صدای کیانا و علی، دو فرزند، دو قلوهای نرگس محمدی بود. اما در ادامه دانشمندان با پردازش سیگنال‌های رادیویی و تحلیل تصاویر دریافتی از ماه یک غار 40 متری رو کشف کردن که میتونه مکان ایدئال برای ساخت پایگاهی انسانی در آینده باشه. بشنویم از اردشیر طیبی.
دانشمندان برای نخستین بار موفق به کشف یک غار در کره ماه شدند که میتواند چشم‌انداز جدیدی را برای استقرار انسان بر سطح این تنها قمر طبیعی کره زمین فراهم آورد. این کشف تازه که نتایج آن در مجله نیچر منتشر شده، یک حفره زیرزمینی عمیق در ناحیه موسوم به دریای آسایش را نشان می‌دهد که مشخصات آن توسط داده‌های راداری به دست آمده از مدارگرد شناسایی ماه ناسا شناسایی شده است. این غار که دست کم 40 متر عمق دارد، می‌تواند به عنوان مکانی ایده‌آل برای ساخت یک پایگاه انسانی مورد استفاده قرار گیرد. لورنزو بروتسونه از دانشگاه ترنتو در ایتالیا و یکی از اعضای تیم تحقیقاتی در بیانیه‌ای تأکید کرد این ساختارها بیش از 50 سال است که فرضیه پردازی شده اند، اما این اولین بار است که ما وجود آنها را اثبات کرده ایم. کاوش‌های انجام شده توسط دستگاه رادار مینیاتوری فرکانس رادیویی مینی آر اف در سال 2010 نقش مهمی در این کشف داشته است. تحلیل تصاویر به دست آمده و استفاده از فناوری‌های پیشرفته پردازش سیگنال که به تازگی در آزمایشگاه توسعه یافته‌اند، امکان تشخیص این ساختار زیرزمینی را فراهم کرد. وس پترسون، محقق اصلی مینی آر اف از آزمایشگاه فیزیک کاربردی جانز هاپکینز، در این باره گفت این تحقیق نشان می‌دهد چگونه داده‌های راداری از ماه می‌توانند به شیوه‌های جدید برای پاسخ به سوالات بنیادین علمی و اکتشافی مورد استفاده قرار گیرند. کاترین جوی، استاد زمینشناسی در دانشگاه منچستر، نیز بیان کرد که سیستم‌های قاری ماه به عنوان مکان‌های مناسب برای ایجاد پایگاه‌های فضایی آینده پیشنهاد شده‌اند. او افزود سقف ضخیم قار انسان‌ها و سازه‌ها را از دماهای شدیداً متغیر سطح ماه و از تابش‌های پر انرژی که سطح ماه را می‌پوشاند محافظت می‌کند. هلن شارمن، اولین فضانورد بریتانیایی که به فضا سفر کرده است، در مصاحبه با سرویس جهانی بی بی سی اظهار داشت که این قار می‌تواند پایگاه خوبی باشد، اما عمق زیاد قار تازه کشف شده می‌تواند دشواری‌هایی را برای تردد افراد به وجود آورد و ممکن است نیاز به استفاده از طناب‌های نجات، جت‌پک‌ها یا آسانسور برای ورود و خروج داشته باشد. در حالی که حفره‌های مشاهده شده بر روی ماه از نظر علمی و برای سکونت‌های آتی بالقوه جذاب هستند، این مطالعه تأکید می‌کند که تحقیقات بیشتری مورد نیاز است. این پروژه‌های تحقیقاتی نه تنها به فهم ما از ماه کمک می‌کنند، بلکه می‌توانند در طراحی مأموریت‌های آینده فضایی نیز نقش بسزایی داشته باشند.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید و ادامه خبرها. مسئول بررسی سیاست دفاعی بریتانیا میگوید این کشور و متحدانش باید توان رویارویی با آنچه که او گروه مرگبار کشورهای چهارگانه نامیده را داشته باشند. جورج رابرسون، دبیر کل پیشین ناتو که از سوی کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا مأمور این کار شده، از این چهار کشور نام نبرد، اما به گفته رسانه‌های این کشور اشاره او به چین، روسیه، ایران و کره شمالی بوده. آقای رابرسون در نشستی خبری با اشاره به تهدیدات و چالش‌های پیش روی بریتانیا گفته که کشورش با کشورهای چهارگانه مرگباری روبروست که به ادعای او به شکلی فزاینده با هم علیه غرب همکاری می‌کنند. کیر استارمر، نخست وزیر جدید بریتانیا، قول داده سهم هزینه‌های دفاعی کشورش را از 2.2% کنونی از تولید تولید ناخالص ملی به 2.5% افزایش دهد. به پایان این بخش خبری میرسیم. من از شما خداحافظی میکنم. اوقات خوبی براتون آرزو میکنم. اما با ما باشید، با همکارانم در بخش‌های دیگه.